در مورد کشور ما هم همین جوریه. در سال 1953 نیروهای بینابینی، انسانهایی که واقعا بیگناه بودن، گول آمریکا رو خوردن که آمریکا گفت شما اگر از مصدق پشتیبانی بکنید ایران کمونیست میشه. این نیروهای بینابینی هم نه اونهایی که از به مصدق از پشت خنجر زدن ها، من مکی رو نمیگم، مکی نمونده بینابینی نبوده، مکی دیانت کرد به رهبرش. آیت الله کاشانی خیانت کرد به مردم ایران. مظفر بقائی با خنجر زد پشت مصدق. اینها نیروهای بینابینی نبودن، نیروهایی که به صورت در بازار اینا بودن برای مدت فرید این جریان خودتن راست میگه مصدق آدم خوبیه، ولی مصدق به آسونی ایران رو به طرف کمونیسم میبره. این جنگ سردی رو که امریکای اون زمان به وجود آورده بودن یک واقعیت عینی نداشته، یک واقعیت ذهنی بوده که به مغز مردم خطور میکرده. بعدا بخش بزرگی از اون مردم از توهم بیرون میومدن، میدیدن ایداد بیداد دکتر مصدق رو فقط امریکایی ها سرنگون کردن، انگلیسی ها زن. اصلا اتحاد جماهیر شوروی نه تنها نمیخواست مصدق رو سرنگون بکنه، اصلا قدرتش رو نداشته. اون کمونیسم بین‌المللی هم که صحبتش میکنیم اصلا وجود خارجی نداشته. کره راه خودش رو میرفته، کره شمالی، ویتنام شمالی راه خودش رو میرفته، چین راه خودش رو میرفته، که حتی بعدن هم که اختلافات بزرگ چین و شوروی اونقدر زیاد شدن که اختلافات شوروی با آمریکا به اون اندازه نبوده، ولی اینها با ایجاد این جنگ به اصطلاح جنگ سرد چکار کردن؟ گفتن که ما میریم از طریق این جنگ سرد به سلطه‌جویی خودمون در مخصوصا در کشورهای جهان سوم ادامه میدیم و این کشورهای جهان سوم رو یکی بعد از دیگری میاییم به حیطه نفوذ خودمون، برای اینکه اینها را ما میتونیم در ذرع جنگ سرد از لولو خرخره کمونیسم بین‌المللی از این مترسک ما اینها را به وحشت میاندازیم و بخش بزرگی از نیروهای بینی در جامعه به طرف ما میان و ما با کودتای موفقیت آمیز مثل کودتای ایران در سال 1953 بعدم 20 سال بعدش همون کودتا در شیلی دیدید که بله تمام این دولت‌ها را سرنگون کردن و این کشورها را به حیطه حوزه نفوذی خودشون تبدیل کردن. امروز همون حرکت رو هم در مورد خاورمیانه انجام میدن، مثلا میگن که ایران و سوریه وحدت دارن، یعنی یک چیز بین‌المللی، یک هلال بین‌المللی شیعه در خاورمیانه به وجود آوردن در مقابل سنی ها، ولی واقعیت زمینی با اون واقعیت ذهنی کاملا در تضاده که ایران یک کشور یک دولت مذهبیه، سوریه یک کشور دولت کاملا سکولاره، لبنان درسته که حزب الله از ایران کمک میگیره، ولی حزب الله لبنان حرکت هایی میکنه که امروز ایران 20 سال عقب تره، همون دولت اسلامی ایران 20 سال از حزب الله عقب تره. حزب الله اخیرا آیت الله فضل الله که به اصطلاح پدر معنوی حزب اللهه، نصر الله هم رهبر سیاسی شونه، فضل الله اعلام کرده که بعد از این در کشور لبنان ما مخالف کشتن هر زن و مردی هستیم که احیانا ممکنه همخوابگی بکنن بدون ازدواج. این چیزیست که فضل الله چهار روزه که این اعلامیه رو داده، فتوا داده، سراسر لبنان گفته که ما مخالف کشتن زن و مردی هستیم، دختری هستیم، پسری هستیم که بدون ازدواج همخوابگی بکنن، مخالفت دارن با اونا و عملا هم جلو تعدد زوجات رو میگیرن. خب حزب الله لبنان اصلا خیلی تفاوت داره با حزب الله ایران. حزب الله ایران اصلا روی خطا نیست. در نتیجه حرفی که آمریکا میزنه که اینها بله یک همه ایشون زن شدن، یک اتحاد بزرگی به وجود آوردن، بین‌المللی خیلی ارگانیک، خیلی یکجا در واقع با انسجام و واحد عمل میکنن. مثلا شما در پاکستان توجه کنید، پاکستان 165 میلیون جمعیت داره،
بله،
دومین کشور مسلمان جهان بعد از اندونزی. اندونزی اول 240 میلیون، پاکستان دوم 165 میلیون. نزدیک به 12% مسلمانان پاکستان شیعه هستن، بقیه سنی هستن، به سنی های مختلف حنفی و شافعی و حنبلی و مالکی تقسیم میشن، ولی شیعه هاشون عمدتا شیعه های اثنا عشری مثل ایران هستن. تصادفا سکولارترین، مدرنترین اکشار مختلف مردم پاکستان به شیعه ها تعلق دارن. خانواده بی‌نظیر بوتو و خانواده در واقع علی بوتو همیشون شیعه هستن. محمد جناح که سازنده و پایه‌گذار کشور پاکستانه، ایشون شیعه بوده. اینها آدم‌های مدرنی و سکولار هستن، برخلاف شیعه های حاکم در ایران. اون وقت القاعده اصلا زوزنینی است با ایران و سوریه و لبنان و پاکستان. القاعده یکی از پایگاه های ایدئولوژیکی القاعده اصلا ضد شیعه‌گریه. اینا ضد شیعه هستن، نمیتونن بیان با اینها یک اتحاد بزرگی به اسم هلال شیعه به وجود بیارن که آمریکا اینا رو در کنار هم میذاره و به مردم خودشون و به مردم جهان میگه که من بله ما متوجه یک واقعه شدیم در خاورمیانه، پرده به اسم به اصطلاح هلال شیعه، پرده سبز به وجود اومده. این که به نظر من به طور کلی این زنگ سردی که آمریکا در واقع در خاورمیانه پیاده کرده، میخواد بعد از این در کل خاورمیانه بره پای زنگ، ولی نه زنگ به طور مستقیم این روز یا فردا با ایران. این رو شما اگر توجه کنید در جنگ از سبتی زورتون پرد اون دوره از 1947 تا 1991 هم من دیدیم که آمریکا به این حرکت خودش ادامه داد و جنگ هایی رو به وجود آورد که خود آمریکا و خود شوروی در جنگ شرکت نداشتن، ولی متحدینشون شرکت داشتن
کاملا.
این که در خود خاورمیانه هم اینجوری خواهد بود، برای مدتی آمریکا به پای جنگ های خواهد رفت که طرفدارانش با یک عده از اون طرفی ها که عمدتا ممکنه طرفداران دولت جمهوری اسلامی باشن در جنگ خواهند بود، و بدین وسیله آمریکا تمام نیروهای بینابینی رو در خاورمیانه به طرف خودش خواهد کشید، یا کوشش خواهد کرد، تلاش خواهد کرد که به طرف خودش بکشه و خاورمیانه رو برای سالها سال به دو بخش کاملا شدیدن کاذب تقسیم بکنه. حالا اسمشو شرق و غرب نخواهد گذاشت، هلال شیعه مثلا هلال سنی خواهد کرد، و این هم پردهی که هم خواهد بود به اسم پرده سبز خواهد بود. و به طور کلی یعنی من معتقدم که آمریکا در حال حاضر رفته پای ایجاد جنگ سرد، نه در سطح جهان بلکه در سطح خاورمیانه، و در مقایسه با اون کمونیسم بین‌المللی این شیعه بین‌المللی رو وجود آورده، که این شیعه بین‌المللی یک واقعیت عینی حقیقی زمینی نداره، اصلا وجود نداشته، هیچ جایی هم تشکیل نشده. هر چقدر هم کوشش کردن، مثل خود کمونیستا اون زمان کوشش میکردن که یک انترناسیونالی به وجود بیارن، ولی هیچ وقت این با موفقیت رو برو نشد. ما دیدیم که در تاریخ چین حرکت خودش رو کرد، ویتنام حرکت خودش رو کرد، کره حرکت دقیقاً خودش رو کرد، علی‌رغم اختلافاتی که با تک تک آنها ممکنه داشته باشه. فیدل کاسترو کاملا حرکت جدایی از چین و شوروی و کره و ویتنام انجام داد، با اروپای شرقی روابط بسیار بسیار نزدیک تجارتی برقرار کرد، ولی به هیچ وجه تحت نفوذ و یا وابستگی به اتحاد جماهیر شوروی پیدا نکرد. پس کمونیسم بین‌المللی یک واقعیت عینی نبوده، یک واقعیت ذهنی بوده، بله. در ذهن انسان‌ها وجود داشته که این ذهنیت هم از طریق برنامه آمریکا، دولت مدار آمریکایی، هیئت حاکمه آمریکا یا امپریالیسم آمریکا در جهان پیاده شد که تحت نام جنگ سرد اینها نفوذ پیدا بکنن و تمام این کشورها نیروهای بینابینی رو به طرف خودشون بکشن، بگن اگر شما با ما نباشید این کمونیستا شما را میان میگابن و میبلن و هویت ملیتون رو از بین میبرن و شما را متصل میکنن به امپراتوری خودشون و اگر سنی هستید شما به اصطلاح طرفدار سرمایه‌داری هستید شما را به طرف کمونیسم و سوسیالیسم میبرن. همین حرکت آمریکا امروز در خاورمیانه داره پیاده میکنه و فکر میکنم که رفته پای یک سری جنگ های کوچک پراکسی، یعنی جنگ هایی که غیر مستقیمه، یعنی خودش درگیر نخواهد شد بلکه طرفدارانش متحدینش درگیر خواهند شد. شما اگر نگاه کنید جنگ کره جنوبی دست آمریکا بود، جنگ ویتنام ویتنام جنوبی دست آمریکا بود، جنگ های پنجگانه هندوستان و پاکستان همیشه آمریکا پشت پاکستان بود، جنگ های 10 ساله بین اتیوپی و کشور سومالی همیشه آمریکا برای مدت های مدید پشت اتیوپی بوده. یعنی کاملا این جنگ هایی که خودش درگیر نیست در آفریقا، در آسیا و در اقیانوسیه، حتی در بخشی از اروپا، این جنگ ها را راه میاندازه میانداخت، ولی خودش مستقیما شما در جریان عرض شود که 34 سال که دوره جنگ سرد طول کشید از 1947 تا 1991، شما در این دوره سراغ ندارید که یک سرباز آمریکایی توسط یک سرباز شوروی کشته بشه و برعکس. شما یک سرباز شوروی سراغ ندارید که توسط سرباز آمریکایی یا ارتش آمریکا کشته بشه.
بله.
ولی تمام اون جنگ ها واقعا یک جنگ غیر مستقیم بود بین آمریکا و اون کمونیسم به اصطلاح بین‌المللی که امروز آمریکا در خاورمیانه میگه ما هستیم یه طرف و اون طرف پرده سبز هم هلال شیعه است، شیعه بین‌المللیه، تروریسم بین‌المللیه، که اگر به اجزایش نگاه کنید اصلا این اجزا با هم دیگه بیشتر اختلاف دارن تا حتی اجزای اون زمان به اصطلاح کمونیسم بین‌المللی. درسته که چین و شوروی و ویتنام و کره و کوبا و اروپای شرقی اینها با هم اختلافاتی داشتن، ولی نزدیکی‌هاشون بیشتر بود چون اکثرشون همهشون تحت حزب کمونیست اداره می‌شدن. امروز این اجزایی رو که آمریکا میگه اینها اون طرف جنگ سرد رو تشکیل میدن، این اجزا اصلا با هم همخوانی ندارن. دولت ایران یک دولت کاملا مذهبیه، دولت سوریه کاملا یک دولت سکولاره، حزب الله لبنان خیلی ناسیونالیسته، اصلا امتگرا نیست، اصلا معتقد به امت نیستن، معتقد به ناسیونالیسم لبنان هستن. شیعیان پاکستان برخلاف سنی های پاکستان اصلا بنیادگرا نیستن، سکولار هستن. القاعده با تمام اینها به ویژه با مردم سوریه و با دولت سوریه اختلافات فاحشی داره. در نتیجه من این به اصطلاح این پروژه رو که آمریکا میخواد در خاورمیانه پیاده بکنه که عملا هم پیاده کرده و فروش اسلحه و غیره نشون میده، در واقع رفتم پای ایجاد این جنگ سرد در خاورمیانه و ایجاد پرده سرد. پس بر این اساس و با این تحلیلی که دارم، من معتقدم که در حال حاضر آمریکا برنامه نداره که به ایران حمله بکنه، با اینکه هیچ وقت این از برنامهش بیرون نخواهد رفت و همیشه هم در تبلیغات به این امر کاملا اشاره خواهند کرد. همون کاری که در زمان جنگ سرد ما هر روز، هر هفته، هر ماه تصور میکردیم که بالاخره آمریکا و روسیه یا اتحاد زمانیش میرن پای جنگ جهانی سوم، که هیچ وقت نرفتن، ولی امکان این که اینها برن پای جنگ جهانی سوم و دنیا را از بین ببرن و به تخریب بکشن همیشه ورد زبان ما بوده. این روز حمله آمریکا به ایران تقریبا شباهت داره به جنگی که بین آمریکا و اتحاد زمانیش قرار بود در اون 44 سال جنگ سرد اتفاق افتاد که هیچ وقت اتفاق نیفتاد. بله، بعضی وقتها رفتن پای بحرانهای جنگی، ولی همیشه از طریق این روابطی که با هم داشتن، کاخ سفید با کرملین تلفنی، اینها از طریق به اصطلاح خط گرم یا هاتلاین اینا تلفن می‌زدن، هم دیگه اطلاع می‌دادن که آقا من امروز حمله می‌کنم به چکسلواکی، شما متوجه بشید. ببین، یعنی وقتی که برژنف به چکسلواکی حمله کرد در سال 1968 و دولت دموکراتیک دوبچک رو سرنگون کرد، آمریکا اطلاع داشت و برعکس آمریکا هم عملاً به دولت شوروی اطلاعات میداد که ما در کانگو، در کشور نایجیریا، در اینجا و در اونجا کودتایی که میکنیم، اونا اطلاع داشتن و به طور غیر مستقیم و به طور مستقیم یکدیگر رو خبردار میکردن. ولی خب بعضی وقتها هم میرفتن پای بحرانهای جنگی، مردم جهان تصور میکردن که دیگه آمریکا و شوروی این دفعه حتما روی بحران مثلا کانال سوئز و بعدن هم بحران در واقع خلیج خوک‌ها و بعدن هم بحران در واقع اتمی کوبا، اینها خیلی به مردم جهان نشون دادن که خیلی امکان داره برن پای جنگ، ولی هیچ وقت نرفتن. و در عرض اون 44 سال جنگ سرد هیچ وقت ما ندیدیم شوروی و آمریکا در یک منطقه، در یک محلی، در یک شهری، در یک کشوری برن رویاروی با هم بزنید. جنگ سرد ادامه داشت، ولی هیچ وقت جنگ گرمی وجود نبوده بین اینها. و جنگ سرد یعنی من میتونم کودتا بکنم، من میتونم دولت ها را عوض بکنم، من میتونم نفوذ پیدا بکنم، ولی خب من نمیرم پای جنگ گرم. همین اینه، یعنی جنگ سرد. آمریکا امروز در خاورمیانه این برنامه رو هایوس زده حالا دارن پیاده می کنن به نظر من. و خیلی منطقی به نظر می رسه که البته نگاهی بکنیم و خیلی دقیق باشیم و پژوهش بکنیم و حرکت آمریکا را تعقیب بکنیم و حرکت دولت ایران هم همینجور، و بالاخره ببینیم که چقدر این با واقعیت های روزگار ما در واقع انطباق پیدا میکنه. فروش اسلحه هم در رابطه با این امره، یعنی
جناب
بلافاصله جنگ
جناب پارسا بناب.
بله،
یک نکته هم نباید فراموش کنیم که جنگ سرد بین آمریکا و شوروی بسیار متفاوت است با جنگ سردی که بین ایران و آمریکا.
بله،
دو تا قوم بودن دیگه در واقع، بله بله. بعدم این که میبینیم که این دفعه خود آمریکا ناچارن در افغانستان و عراق هم درگیر شده، این هم باز نکته دیگه است که خیلی بهش توجه کنیم. و بعد هم اگر میبینیم که الان آمریکا برنامه تجاوز به ایران رو نداره، یکی از مهمترین عللش این آگاهی و اطلاعاتی است که توسط نیروهای استقلال طلب و آزادی خواه به دیگر هموطنان داده شده و همینطور آگاهی های بیشتری که هموطنان به دست آوردن. یعنی
بله کاملا، و مخصوصا که حالا به افکار عمومی جهانی، مخصوصا افکار عمومی در آمریکا علیه این جنگه.
بله کاملا
کاملا اینها نقش بزرگی بازی میکنن در این پروژه که آمریکا بره پای ایجاد به اصطلاح این پروژه‌ای که گفتم جنگ سرد به اصطلاح.
بله.
دقیقاً به نظر من بزرگترین و مؤثرترین دشمن آمریکا نه القاعده است، نه هلال شیعه است، نه دولت جمهوری اسلامیه، بلکه خود جامعه مدنی آمریکاست.
بله.
همراه با جامعه مدنی کشورهای دیگه، کشورهای جهان، مخصوصا اروپا، و افکار عمومی که علیه دولت مردان آمریکایی به پا خواستند. و امروز رئیس جمهور آمریکا نامحبوب ترین و متنفرترین رئیس جمهور تاریخ 235 ساله آمریکاست.
بله.
یعنی از زمان جورج واشنگتن تا کنون کسی به اینقدر نامحبوب نبوده، یا به اصطلاح معاون رئیس جمهور، هیچ رئیس معاون رئیس جمهوری در گذشته به اندازه چینی نامحبوب نبوده بین مردمان خودشون. اصلا یک زمانی بود که جانسون رئیس جمهور آمریکا بود مورد تنفر مردم ویتنام بود و مردم آفریقا بود، یک زیادی هم در آسیا، ولی مردم اروپا ایشون رو قبول داشتن، بین اونها محبوب بود. ولی امروز جورج بوش در لندن، در پاریس به همون اندازه نامحبوب در مثلا شهر قاهره در مصر.
بله کاملا،
این کاملا، یعنی من با حرف شما کاملا موافقم که علت این، البته یک نوع عقب نشینی هم محسوب،
دقیقا یک نوع عقب نشینی،
آمریکا یه عقب نشینی کرده که این دفعه با جنگ سرد بره جلو و با ایجاد این جنگ های غیر مستقیم و مستقیم کارهای خودشو ببره جلو و به فروش اسلحه ادامه بده. برای اینکه ما میدونیم که رفاه و عظمت و شکوهی که هیئت حاکمه آمریکا و خانواده هایشون در آمریکا در این رفاه زندگی میکنن و به تمام در واقع ممایده های زمینی و به تمام اون وسایلی که امروز بشریت موفق شده اون وسایل رو برای رفاه به وجود بیاره، هیئت حاکمه آمریکا اینا رو داره. برای اینکه اینا رو داشته باشه مجبوره بره پای نظامیگری، میلیتاریزم و فروش اسلحه. اینی که شما میبینید که آمریکا میاد با کشورهایی رو که ثروتمند هستند و پترو دالر دارن، اونا را وادار میکنه که این اسلحه های بسیار بسیار توسعه یافته و پیشرو را از آمریکا بخرن. یعنی این فروش اسلحه در این هفته گذشته هم در این رابطه است، یعنی در رابطه است با اینکه آمریکا از طریق جنگ سرد میتونه جنگ سرد قلابی یک کاذب به وجود بیاره و تحت نام اون با مترسک قرار دادن اون یه عده رو بترسونه، یه عده رو هم توجیه بده، یعنی مردم هم توجیه بکنن اون، بیان که ما اسلحه رو میخریم به خاطر اینکه از شیعه ها میترسیم.
بله.
این هم در واقع بخشی، یعنی در واقع فروش اسلحه هم بخشی از این پروژه آمریکاست. و این دوستمون که این سوال کرده بود و گفته بود که خیلی خوبه که ما این اسلحه چگونه به دست شورشیا میرسه، این هم چیزی بود که من علاقه داشتم راجع بهش برای چند دقیقه صحبت بکنم.
خواهش میکنم.
30% اسلحه‌ای که به عراق از طرف آمریکا فرستاده میشه که در واقع به دست سربازان آمریکایی برسه و به دست نیروهای امنیتی و پلیس عراق برسه، 30%شون تا به مقصد برسن در واقع گم میشن.
بله.
و دزدیده میشن 30%. طبق گزارش دفتر حسابداری دولت آمریکا GAO،
بله،
GAO Government Accounting Office، دفتر حسابداری دولت آمریکا، که یکی از اون دفاتری است، یکی از اون نهادهایی است که فعلا تا کنون ما از فساد مالی در گزارش این دفتر به دست نیاوردیم. یعنی یکی از اون نهادهای دولتی بی‌نظیر آمریکاست که درش فساد تا حالا نبوده و افرادی که ریسرچ کردن، پژوهش کردن راجع به نهادهای مختلف دولت آمریکا از مجلس کنگرهشون گرفته تا کاخ سفید، این یکی از اون نهادهای بسیار بسیار استثنایی است که گزارشاتش خیلی خیلی گزارشات موثقی نسبت به گزارشات تمام این نهادها هستند. این دفتر اخیراً یک گزارش داده که از کل تفنگ‌های تهاجمی که دولت آمریکا به عراق فرستاده به اسم AK-47، تفنگ‌های تهاجمی، دفتر حسابداری دولت میگه که 190,000 عدد از این تفنگ‌ها به دست سربازان آمریکایی و نیروهای امنیتی نرسیده.
بله.
از اینها کجا رفتن؟ این سوالی است که دفتر حسابداری دولت مطرح میکنه.
بله.
پژوهشگران آمریکایی، اندیشمندان آمریکایی که راجع به این مسائل تحقیق کردن، 190,000 تفنگ های تهاجمی که گم شده اند یا دزدیده شده اند که مجموعاً میشه 30% اسلحه‌هایی که در عرض یک سال و نیم گذشته به عراق فرستاده شده. این کل اسلحه نیست، بلکه یک سال و نیم گذشته است. عرض شود حضورتون که این تفنگ های تهاجمی دزدیده شدن و همینشون در اختیار شورشیان قرار گرفتن. درسته که خود شورشیان از زمان صدام یه عده اسلحه ها را که از صدام گرفتن پنهان کردن و بعد از این که به شورش دست زدن اونها را از زیر خاک ها بیرون آوردن، ولی بعد از 3.5 سال، مخصوصا 4.5 سال جنگ، اون از اون اسلحه ها یه بخش بزرگشون دیگه از بین رفتن، خراب شدن یا بیخود شدن. و این 190,000 تفنگ های تهاجمی که از آمریکا در عرض 18 ماه گذشته رفته به عراق دزدیده شدن توسط همون نیروهای امنیتی دولت عراق که آمریکایی قرار اونها رو آموزش بدن، اینها اسلحه رو می‌دزدن و در واقع میگن به شورشیان، اصلا خودشون شورشیان هستن در داخل نیروهای امنیتی. یعنی در واقع بخشی بزرگی از نیروهای امنیتی کشور عراق همون خود شورشیان هستن که بخش عمدهشون هم نه القاعده هستن، از خارج اومدن، همشون عراقی هستن و به حزب بعث هم تعلق دارن.
بله.
اون وقت شما اگر توجه کنید در جریان 4 سال گذشته، یعنی از سال 2003 تا کنون، در 4 سال گذشته آمریکا 20 میلیارد دلار به نیروهای امنیتی در عراق کمک کرده. 20 میلیارد دلار. و بخش بزرگی از این پولها در واقع به صورت کالا، امتعه، کالا و سرویس دزدیده شدن و در خدمت شورشیان قرار گرفتن. اینی که از این نظر هم اصلاً چگونه به دست شورشیان میرسه، بلی از خارج یه دسته میاد ولی چند درصد، خیلی خیلی کم، بخش بزرگشون از سوریه میاد، ولی نه از طرف دولت سوریه بلکه به صورت قاچاقی طرفداران این بخش از بعد که اون زمان رفتن به داخل سوریه و همینشون هم بعدی هستن، از اون طریق میفرستن به داخل عراق. ولی بخش خیلی قابل توجهش از کردم به یک، فقط به یک عدد به اشاره کرده 190 هزار تفنگ های تهاجمی، اسالت رایفلز، تفنگ های تهاجمی AK-47 طبق گفته دفتر حسابداری دولت گم شدن و هیچ کس نمیدونه کجا هستن. این دولت اینو میگه، این دفتر دولت حسابداری میگه ما نمیدونیم اونا کجا، نمیگه که به شورشان رفتن. اینو مثلا متخصصین اونایی که ناظر هستن بر امور تحقیق میکنن میگن
کاملا کاملا معلومه کجا رفتن دیگه، مشخصه. بله نفرسا بنا، همونطور که به درستی اشاره شد، فراموش نکنیم که این عقب نشینی لحظه‌ای امریکا فقط یک تاکتیک هر روزی میتونه مجدداً و بنابر دلایلی و شرایطی که اینا یه نفس تازه بگیرن تغییر پیدا کنه،
تغییر پیدا کنه. کاملا یک تاکتیکه. اون جنگ سرد اون 40 تا ساله خیلی استراتژیک بود.
بله بله،
ولی این خیلی تاکتیکه، خیلی خیلی مرحله‌ایه و در یه منطقه هم هست.
بله کاملا.
آمریکا برنامه‌اش در رابطه با حیات خلقت خودش، یعنی آمریکای لاتین، چگونه شاوز رو سرنگون بکنه و جلوی انقلاب بولیواری رو بگیره که ما اگر یه وقتی داشته باشیم باید سرعت بکنیم، اون اصلا کاملا برنامهش جداست و قراره که وقتی که اینا از باطلاق عراق میان بیرون به این امر بپردازن و در حیات خلوت خودشون که واقعا در این 5 سال گذشته انقلابات وسیع مسالمت آمیز اتفاق افتاده، دولت‌های ملی و دموکراتیک، دولت‌های استقلال طلب سرکار اومدن، با اینها چگونه آمریکا باید معامله بکنه، این یک برنامه‌ای است که اصلاً تقریبا از این نظر رابطه‌ای با برنامه آمریکا در خاورمیانه نداره.
بله کاملا، حتما در یک جلسه راجع به این گفتگو خواهیم کرد و به طور مشروع هم گفتگو خواهیم کرد. در پایان که میشه گفت در واقع این حاکمیت سلطه‌گر آمریکا چون دائما به یک دشمن خارجی مثل همه سلطه‌گران و مستبدان احتیاج داره و با این داستان سازی ها و این ایجاد توهم ها اون دشمن خیالی رو به وجود میاره، از یک طرف هم به حکومت‌های زورگو و جنایتکاری مثل ایران کمک میکنه که بمونن و نشون بدن این توهم واقعی.
بله کاملا درسته.
بله.
یعنی در واقع دولت ایران با سیاستهاش، با برنامه‌هاش، با سرکوبش بهترین بهانه رو میده که آمریکا بگه بله
هلالش
هستن و ظلم میکنن، جنایت میکنن و آدم میکشن، تبلیغات وسیع برا میاندازن و میگن این خطی که ما کشیدیم این یه خط واقعیه به اسم پرده اون زمان آهنی، حالا هم پرده سر
قبضه. بله بعدم همینطور هم که فرمودید مردم خودشون رو به نهایت فریب بدن و همینطور دیگر مردم جهان رو، بعد زمینه آماده بشه برای غارت و تجاوز مناطق ثروتمند جهان، به ویژه که امروز خاورمیانه اون نقطه ایست که اینا انگشت روش گذاشتن.
درست.
خیلی سپاسگزارم جناب پارسا بناب که در این گفتگو شرکت کردید. من تا گفتگوی دیگه با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی آرزو دارم.
روز شما هم بخیر.
روز شما هم خوش. بدرود. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب، استاد علوم سیاسی در واشنگتن، درباره تداوم خشونت‌ها و سرعت بخشیدن دعان در ایران، دستگیری روزنامه‌نگاران، اعدام‌ها، شکنجه و آزار فعالین سیاسی و اهداف حاکمیت از ایجاد رعب و هراس در جامعه و همچنین ایجاد فضای جنگ سرد توسط آمریکا در منطقه و ایران با نام هلال شیعه و اهداف سلطه‌گرانه آمریکا با توجه به عملکرد حاکمیت ایران از چنین جو و فضایی توجه می‌فرمودید، صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم. و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.